به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از گرد همایی 17 تن از رهبران کشورهای عربی برای متحد ساختن آنان در برابر سیاست‌های ایران استفاده کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در آغاز اجلاس اتحادیه عرب با حضور 22 عضو آن در شهر زهران در شرق عربستان از آنچه که او دخالت آشکار و اقدامات تروریستی ایران خواند به شدت انتقاد کرد و جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. مقام‌های تهران تاکنون واکنشی به سخنان پادشاه عربستان سعودی نشان ندادند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل جهان عرب در لندن درباره سخنان ملک سلمان چنین میگوید:
انتظار میرفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. اون که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب و یا نمایندگانشون سخن گفتن، ایران موضوع اول بود، یعنی گاه با اشاره گاه با تصریح سخنان پادشاه بحرین رو نباید از یاد برد، اشاراتی که اماراتی ها داشتن و همینطور رئیس جمهوری مصر، تأکیدی بر این که هر نوع نگاه سویی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، محکوم کردن حضور ایران در یمن ولو بدون ذکر ایران، همه و همه نشانه این بود که در هر حال ایران موضوع اول این کنفرانس هست.
پادشاه عربستان همچنین در مورد مسئله اورشلیم شرقی یا بیت المقدس که فلسطینیان از آن با عنوان پایتخت احتمالی آینده فلسطین یاد می کنند گفت برای تداوم میراث اسلامی در اورشلیم شرقی مبلغ 150 میلیون دلار به اداره اوقاف فلسطینی اهدا خواهد کرد و مبلغ 50 میلیون دلار هم به آژانس وابسته به سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص می دهد. علی صدرزاده کارشناس امور عربی در آلمان معتقد است که پادشاه عربستان با این کمک مالی می‌خواهد خود را از تنگنای مسئله فلسطین نجات دهد.
کشورهای عرب در مورد فلسطین در یک تنگنایی قرار دارند و پادشاه عربستان سعودی احتمالاً با این پیشنهادی که کمک مالی بکنه در حقیقت می‌خواهدش از این تنگنا نجات بده، چون واقعیت این از دولت‌های عربی و نه برای افکار عمومی عرب دیگه مسئله فلسطین اون اولویت گذشته رو نداره و حتی تظاهرات مردم غزه هم اونجوری عکس العمل نداره، چون بعد از بهار عربی دیگه اهمیت مسئله فلسطین در افکار عمومی کمتر شد و برای تک تک کشورهای عربی یا مردم عرب در کشورهای متفاوت ثابت شد که مسئله فلسطین مسئله مهمشون نیست، مشکلات دیگری دارن. به همین علت عربستان سعودی سعی میکنه که با در این حال نشون بده که علارغم نزدیکی به اسرائیل در این حال فلسطین رو هم فراموش نکرده با 150 میلیون دلاری که میخواد کمک کنه، ولی خب به هر حال این نمادین و سمبولیک هست.
در این 29th اجلاس اتحادیه عرب مسئله بحران سوریه و جنگ داخلی در این کشور نیز از موضوعات اصلی نشست زهران است. این در حالی است که بامداد شنبه حمله هوایی و موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع مرتبط با تولید و تحقیق سلاح‌های شیمیایی در سوریه آثار مخربی در این تأسیسات به جا گذاشت. علیرضا نوری‌زاده حضور نیروهای ایرانی در سوریه را از مسائل مورد بحث در اجلاس زهران می‌داند.
در مورد سوریه یک صحبت عام هست که خب همه دلشون می‌خواد از راه مسالمت‌آمیز مسئله سوریه حل بشه، ولی آنچه باز عامل نگرانیشون از امروز حضور پررنگ ایران در سوریه است و اخیراً ورود ترکیه. این هر دو مسئله عرب‌ها رو نگران می‌کنن که دو نظام غیر عرب منطقه در مورد یک نظام عرب منطقه دارن تصمیم می‌گیرن و مداخله کردن در اون.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روز یکشنبه ولادیمیر پوتین با اشاره به دشواری‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا در یک پیام به اتحادیه عرب اعلام آمادگی کرد تا با کشورهای عرب برای امنیت در منطقه همکاری کند. اما این پیام آقای پوتین به رهبران کشورهای عربی را چگونه میتوان تعبیر کرد؟ علی صدرزاده چنین میگوید:
ولادیمیر پوتین از مدت‌ها قبل هم به عربستان سعودی و هم به مصر، این دو کشور بزرگ عربی، می‌خواهد تفهیم کنه که نزدیکیش با ایران و همکاریش با ایران نباید مانع از رابطه سیه با کشورهای عربی باشه. حتی در پی ایجاد روابط استراتژیک با عربستان سعودی هست و با مصر هم رابطه بسیار خوبی داره. بنابراین آقای پوتین در حقیقت نه تنها میخواد رابطهش رو با کشورهای عربی خوب بکنه، بلکه به کشورهای عربی هم تفهیم بکنه که این نزدیکی که ایران و روسیه دارن هرگز نمیتونه مانع رابطه با کشورهای عربی باشه.
به گزارش رویترز، در اجلاس اتحادیه عرب، هیئت قطری به ریاست سیف بن مقدم البوعینین نماینده دائمی دوحه در این نشست شرکت کرد، در حالی که سال گذشته امیر قطر شیخ تمیم بن حامد آل ثانی در این اجلاس حضور یافته بود. در پی تنش بین قطر و کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، از 15 خرداد ماه سال 1396 این کشورها روابط خود را با دوحه قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را به روی قطر بستند.